أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين پنجشنبه 26 بهمن 1396 صحیفه سجادیه رسیدیم به دعای مکارم الاخلاق فراز اونجا چه حضرت می فرماید چه اللهم الى مغفرتك وفدت و الى عفوك قصدت و الى تجاوزك اشتقت و به فضل که وسکت و لیس اندی ما یوزی بولی مغفرتک. همونطور که عرض کردیم حضرت در این دعا مخصوصا دعای مکارم الاخلاق رفتارهای فکری و عملی انسان رو بر اساس توحید پای ریزی میکنه و از این جهت که یک انسان مسلمان از جهت تفکرات از جهت نیایش با خدای تعالی چه دیدگاهی باید داشته باشه حضرت به صورت دقیق با جزئیات بسیار ریز اینا رو بیان کرده. در این فراز هم حضرت چند تا مسئله مهم توحیدی رو بیان میکنه که این نشون میده چه اهل بیت چقدر به مسئله توحید نظر داشتن، مسئله توحید چقدر اهمیت داشته در نزد اهل بیت و اساس و رکن پیشرفت مادی و معنوی بر اساس فرهنگ اهل بیت توحید هستش. یعنی اندیشه های اهل بیت علیهم السلام اساس و لبش بر توحید پایه‌ریزی شده. فرماید اللهم الى مغفرتك وفدت. خدایا من به مغفرت تو وفد، همون قصد کوچ هست، مسافرت هست دیگه، و به اون کاروان تجاری هم وفد میگو یا وفود میگفتن، کاروان هایی که مسافرت میکردن تجارت میرفتن. فرماید خدایا من به مغفرت تو همت کردم و مسافرت کردم، میخوام از مغفرت تو توشه به دست بیارم، مغفرت تو را به دست بیارم و الی عفوک قصدت. قصد منم از این مسافرت، از این رحله، از این سفر عفو تو هست، میخوام به عفو تو من برسم و الا تجاوز کشتک رو به عفو و بخشش و تجاوز، یعنی به اصطلاح چشم پوشی عفو و گذشت، که من مشتاق گذشت تو هم، یعنی من متوجه شدم که در حق ربوبیت تو من کوتاهی کردم، الان مشتاق عفو و بخشش تو هستم. بس سه تا هدف ما بیان میکنه. بعد میفرماید و به فضل که وسکت تو و در همه اینها اتکال و تجیگاه من به فضل تو هستش. بس این 4 اصول و پایه هستش که حرکت به سوی مغفرت الهی، قصد عفو الهی و مشتاق شدن به بخشش الهی و اعتماد به فضل الهی. منتها می‌فرماید چه ولیس اندی ما یوتب الى مغفرته، درست من به سوی مغفرت تو حرکت کردم، من کوتم به اصطلاح حرکتم به مغفرت توه، ولی اون چیزی که موجب مغفرت تو باشه من ندارم، اون شرایطی که باعث بشه مغفرت تو رو من بتونم به دست بیارم اون من ندارم. لیس اندی ما یوتب لی مغفرتک، اونی که موجب مغفرت تو باشه من شایسته به دست آوردن مغفرت تو باشم، در پیش من متاعی نیستش، کالایی نیستش، سرمایه من ندارم که وسیله اون بتونم مغفرت تو را به دست آورم. پس این از جهت به دست آوردن مغفرت میگم هیچی ندارم. ولا فی عملی مستحق و بهی افق، در عملهایم هم چیزی نیست که به وسیله اون عمل من استحقاق عفو تو را داشته باشم، اون عمل باعث بشه من مستحق این عفو تو باشم. خب این خیلی مسئله مهمی هستش که پس این همه عملها رو انسان انجام میده، تکالیف دینی رو انجام میده، اینا آیا موجب این استحقاق انسان به رحمت الهی نمیشه؟ از جهت وعده های الهی، خدا چون چه ارحم الراحمین هستش، حکیم هستش، علیم هستش، قادر هستش، جواد هستش، از این جهت چون چه خودش بر خودش رحمت رو لازم کرده، کتب الی نفسه رحمه، بر خودش از این جهت فضل و بخش الهی اقتضا میکنه کسی که کار خوبی انجام داد، تکالیف دینی رو انجام داد، رحمت الهی شامل بشه. اون از جهت خدای تعالی است، خودش عنایتش بر اینه. اما این که این بنده حقی بر خدا پیدا میکنه، بس از این وره، آیا بنده حقی بر خدا پیدا میکنه؟ قطعا هیچ از حق بر خدا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون چه خوب کسی طاعت الهی انجام داده، خود همین قدرتی که پیدا کرده به وسیله اون قدرت این عبادت انجام داده، اون قدرت از خدا هستش، اون حال عبادت، توفیق عبادت، شرایط عبادت، همه اینها عنایت الهی است. پس نه تنها این به وسیله عبادت حقی بر خدا پیدا نمی‌کنه، بلکه یک به اصطلاح دین بیشتری نسبت به دیگران نسبت به خدا پیدا می‌کنه، مدیون میشه. خدا به این توفیق عبادت داده، به اون یکی نداده. پس این توفیق عبادت خودش نعمتیه. امام هم علی رغم اینکه امام معصوم هستش و تکالیف دینی رو در حد اعلا انجام داده، کوتاهی نداشته، علی رغم این فرماید ولا فی عملی مستحق و بهی افق، من در عملم چیزی که مستحق عفو تو داشته باشم ندارم، چون که همه اینها توفیق تو بود، خود توفیق هم نیاز به شکر داره، نیاز به حمد داره، دینی بر گردن خود انسان ایجاد میکنه، اینا هیچ کدومشون باعث نمیشه کسی از خدا طلبکار باشه. و این در عرفان هم این بحثه هست، اون چه میگن عرفان اسلامی از کجاست؟ از هر سلمنشاه همینه، همینه در عرفان هم شما میگن که هر چقدر شما عمل انجام بدید رشد کنید دینی بر اون محبوب خودتون پیدا نمی کنید. شما همیشه مدیونید، طلبکار میتونید باشید، شما طلبکار نمیتونید باشید. بعد اشکال نکنن که یه عده اشکال میکنن که بله شما که اینو میفرمایید پس چطور میشه؟ عرفان میخواد در حقیقت انسانها رو به اصطلاح ناامید کنه. این همه تلاش میکنن، زحمت میکشن، ما میگیم هیچ حقی بر معشوقه، بر محبوب پیدا نمی کنیم. این همون کلام امام ستاد السلام. امام ستاد میفرماید بلا فی عملی مستحق بهی افق، من در عمل خودم چیزی که مستحق عفو توی پیدا نمی کنم. در صورتی که ما میدونیم که امام ستاد السلام اصلا زین العابدین بوده، انقدر عبادت داشته، لقبش زین العابدین، یکی از زهاد روی زمین بوده، یکی از عابدین روی زمین بوده، علی رغم این خودشو مستحق عفو الهی نمیدونه. بس در توحید اقتضای بندگی اینه که هیچ وقت ما خودمون رو طلبکار الهی ندونیم. اهل بیت هم اینو فرمایش می‌دهند. ما بیایم فکر کنیم که مثلا وجود بنده باعث شده در آفرینش یه تحول عظیم اتفاق افتاده، بنده نبودم چی می‌شد؟ نه، همین این حرفای نیست. خدا در ربوبیت خودش منفرد هست، متفرد هستش، کسی در ربوبیت الهی شریک نمیشه، کسی در ربوبیت الهی نمیتونه سهیم باشه. تمام کارها هم زیر نظر حضرت باری انجام میشه، هیچ چیز از اراده الهی خارج نمیشه. الان شما رفتید یه جای تبلیغ رفتید، منبر رفتید، اون تبلیغ و منبر شما باعث شده هزار نفر هدایت پیدا کنند. شما نمیتونید بگید اگه بنده نبودم این هدایت اینها امکان پذیر نبود. این که بله خداوند از عنایت خودش، لطف خودش، ثواب هدایت اون انسانها رو به ما میده، اون بله سزا خودش هستش، اون لطف خدا هستش. اون حافظم داره میگه چه ما بدو محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاجیم، ما محتاج رحمت الله هستیم، اونم در عنایتش چیزی کم نمیذاره. بحث بر این هست که آیا ما مستحقیم، یعنی حقی بر خدا پیدا میکنیم. رفتیم تبلیغ، منبر، هزار نفر رو ما هدایت کردیم، آیا این حقی بر خدا پیدا میکنیم؟ نه. چرا؟ علتش اینه که خب شما هزار نفر که هدایت کردی، 200 نفر دیگه هم بودن که هدایت نشدن. هرج نفس ما انقدر تأثیر داشته، خب چون 200 هدایت نشدن تا برنا تأثیر نداشته، معلوم میشه هدایت دست خدا هستش. هر کسی را که بخواد قلبش رو آماده میکنه، حرف انسان رو قبول میکنه، حرف حق قبول میکنه، هر کسی هم نخواد نمیتونه. اِنَّكَ لَنْ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. پیامبر فرمود پیامبر تو نمیتونی کسی چه بخوای هدایت کنی، خدا میخواد هر کسی چه بخواد هدایت میکنه. به همین دلیل امام اینجا این اصل مهم رو، اصل رشد انسان ها این اصله، اینه ما باید خیلی در زندگی خودمون پیاده کنیم. ولا فی عملی مستحق و بهی افق، من در عملهای خودم چیزی که موجب عفو تو باشه، مستحق عفو تو باشم پیدا نمی کنم. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضله، و بعدش من حکم کردم بر نفسم. حکم چی کرده؟ خب خودش داره میگه که من عملی که مستحقتون داشته باشم به وسیله اون شایسته عفتو باشم ندارم. این حکم برای خود انسانه. حکم انسان به خود اعتراف میکنه که این اعتراف برای خودش تمام میشه. میگه الهی من بعد از این چه حکم بر علیه خودم کردم، حکم تو علی نفسی، حکم کردم بر نفس خودم. حکم چی بوده؟ حکم اینه که من چیزی چه عملی چه مستحق عفتو باشه ندارم. میگه بعد از این حکم از اعتراف چیزی ندارم الا فضل تو. فضل تو امیدوارم، به فضل الهی باید امیدوار بود. واسأل الله من فضله. اینو ما باید چاپ کنیم، در خونمون بزنیم، در خیابونها بزنیم، چه در تمامی مشکلات خدا را فراموش نکنیم، از خدا بخواهیم در تمام مشکلات. امام هم همین مسئله را اول قبل از این میگه که لیس اندی ما یوزور للمغفرتی. خدا من هیچ شرایطی ندارم که شایسته مغفرت تو باشم، عملی هم ندارم که مستحق عفو تو باشم. دست ما خالص کنه. علی رغم این دست خالی بودن و مالی بعدن حکمت علی نفسی الا فضلو. و نیز هیچ اعتمادی ندارم، هیچ تچگاهی ندارم مگه فضل تو را. فصل علی محمد و آله و تفضل علیه. بازم امام اون ادب دعا رو یاد میده که بخواهیم دعاهامون مستجاب بشه صلوات بر محمد و آل محمد رو بفرستیم.
محمد و آل محمد.
فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، چون که اون دعا اون صلوات مقبول هستش طبق خود فرمایش دستور الهی هستش. خدا گفته بر محمد علیه السلام بفرستیم و بفرستیم مقبول هستش. چون شد مقبوله، دعای بعدی هم مقبوله. بعد میفهمین ادبیات میده ما فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، بر محمد علیه السلام بفرست و بر ما فضل. پس این یک به اصطلاح بسیار مسئله مهمی هستش در توحید، در اندیشه های توحیدی، که ما چه دیدگاهی داشته باشیم. خدایی نکرده طوری نباشه که ما یه اعمال ناقصی داریم، این اعمال ناقص ما رو متشبر کنه، مغرور کنه، فکر کنیم بر خدا حقی پیدا کردیم، خدا دیگه مدیون ما هستش. ما میفهمیم خدا مدیون کسی نمیشه، کسی بر خدا حقی پیدا نمی کنه. بر فراز 16 می فرماید اللهم و انتقنی بالهدا. خدایا مرا گفتار، مرا توفیق گفتار به هدا، هدایت به من عنایت کن. پس معلوم میشه که اول ما در گفتارهایمون باید از خدا کمک بگیریم، از خدا کمک بخواهیم و گفتار ما هم خدا با هدایت باشه، یعنی طوری باشه موجب هدایت جری باشه. گفتار هدایت جر گفتاریست که انسانها رو به سوی خدا، به سوی تعالیم الهی، به سوی فضیلت ها دعوت کنه. و این هم به اصطلاح نمیشه مجرد به عنایت الهی. اللهم و انتقنی بل خدا. البته اینا رو باید ما از آخر ما معنی کنیم. فراز 16 رو می فرماید اللهم و انتقنی بل خدا و الهمن تقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما و ارزا. باید از آخر ما معنی کنیم، یعنی الهی اجما به اون چیزی که رضایت الهی هستش عمل کنیم، اون وقت این توفیق تزکیه اعمال به ما عنایت میشه. یعنی اون آخریه علت ما قبلش هستش. یعنی اگر ما عمل کردیم به اون چیزی که موجب رضایت الهی است، اون وقت عملهای ما تزکیه میشه. عملها چه تزکیه شد؟ در حقیقت به برکت الهام تقوای الهی است. تقوای الهی الهام میشه. تقوای الهی در دلها هستش. اون وقت این تقوا به وسیله عملهای خوب در دل انسان ایجاد میشه. و الهمن تقوا، خدای الهام کن تقوای خودت رو در دلهای ما. این الهام تقوا سببش همون عملی هست که موجب رضایت الهی باشه. بدون عمل خوب امکان الهام تقوا امکان پذیر نیستش. پس بنابراین ما باید اینها رو از آخر معنی کنیم. خدایا به ما عملهایی بده که واستعملنی به ما هو ارضا، به من عملی بده که ارضا لک، یعنی رضایت تو رو به دست بیاریم، نهایت رضایت رو ما به دست بیاریم. بعد وقتی که این شد ما موفق میشیم و وفقنی دلتهی از کار، توفیق پیدا میکنیم به اون عملهایی که از کار هستش، یعنی زکی هستش، عملهایی که بسیار پاک و پاچیزه هستش، آلوده نیستش، شائبه به اصطلاح غیر نیست، نیتش آلوده نیست. اینا عمل پاک، عمل ازکا، عملی هست که نیتها تمام تون خالصه، هیچ دیگه چیزی نداره. بعد اینا دو، این دوتا باعث میشه که الهمن تقوا، تقوای الهی به انسان الهام بشه، قلبها آماده چیز بشه. بعد این چه شد؟ و انتقنی بالهدا. وقتی الهام تقوای الهی در قلب ها الهام شد، انسان به هدایت همیشه نطق میکنه. اینطور نیست که بدون تقوا، بدون عمل صالح نطق به هدایت امکان پذیر نیستش. پس اینا از آخر ما، از ذات وقوع، از ذات اون ترتیب علت به اصطلاح اللی در آخر، در بیرون از آخر صارم شروع میشه. اما از جهت علت غایی، در حقیقت علت غایی یعنی هدفی که ما از یک کار داریم. شما میخوایی ساختمان بسازید، هدف از این ساختمان نشستن سکونت در ساختمان، علت غایی است. علت غایی میگن که در تصور، اولین تصور هستش. شما اول سکونت در ساختمان رو تصور میکنید، بعد از اون دنبال می زمین بخرید، ساختمان سازی کنید. بعد اولین تصور علت غایی است. در تحقق آخرین تحقق علت غایی است. یعنی شما با ساختمان بسازید، همه چی آماده کنید، بعد چه همه چی تمام شد سکونت حاصل میشه. پس در تصور علت غایی اولین تصور، در تحقق علت غایی آخرین تحققه. این هم اینطوری هستش که علت اصلی در اینجا نطق به هدایت هستش و الهام تقوا در دلهامون هستش. این علت نهایی است. ولی این نمیشه مجرد اینکه ما عمل کنیم به اون چیز رضایت الهی در اون هستش و اون عملی که زکی هستش، پاک هستش. عمل زکی و عملی که مورد رضایت الهی اگر انجام بشه، تقوای الهی در دلها الهام میشه، بعد از اون نطق به هدایت برای ما نصیب میشه، توفیق هدایت، نطق به هدایت نصیب میشه. بعد میفرماید که اللهم مسلق به طریقت المسلا. طریقت المسلا طریقه معتدل، طریقه هدایت، طریقه نه افراطی در اون هست نه تفریطی درش هستش. فرماد خدایا مرا طوری کن، اسلوک یعنی سلوک کن، سلوک بده مرا در این چیز، به راه ببر. سیر و سلوک چه میگن؟ یعنی انسان سیر و سلوک میکنه، در راه قدم میذاره. اینجا میگه که سیر و سلوک اصلش دست خدا هستش. خدایا مرا اسلوب یعنی راه ببر، مرا روانه کن، روانه ساز به من، از طریقت المسلا، به طریقی چه این معتدل هستش، افراط و تفریطی درش نیستش. طریق اهل بیت به همین دلیل طریق مسلا هستش. در قرآن کریم هم هستش که طریق امام کریم مسلا، طریقت مسلا هستش، چه طریقی هست چه افراط تفریط درست نیستش. وقت متاسفانه در مورد اهل بیت، چون که اهل بیت یه دریای عظیمی هستش، یه جنزینه هستش که اهل بیت علیهم السلام نمیشه ما اهل بیت رو حقش ادا کنیم. چون که اینطوریه، مثل شما فرض کنید یه شخصی هست، عالم هستش، بعدش عابد هستش، شاعر هستش، بعد خطیب قوی هستش، در سیاستمدار بسیار قوی هستش، ویژگی های بالایی داره. اما شما بیایید این مثلا شخص رو فقط جنبه علمیشو در نظر بگیرید، یه کتاب بنویسید در احوال این، فقط بیاید جنبه علمیشو در نظر بگیرید، شما از یه جهت خدمت کردید، این شخص رو معرفی کردید، ولی از جهت دیگه در حقش کوتاهی کردید. از جنبه های دیگه کو؟ شخص شخیص امیر مؤمنان علیه السلام شجاعت در حد کمال داره، بعد فصاحت در حد کمال داره، به طور که فصحای عرب همه کم می آوردن، عبادت در حد کمال داره. هیچ عابدی حضرت میگه من شبی 1000 رکعت نماز میکنم، کدوم عباد زهاد ما داریم که؟ اون وقت ما بیاییم در سیاست، اون سیاست مدار به تمام معنا، ما بیاییم اینها رو اگه بخوایم ما اهل بیت رو معرفی کنیم، باید تماماً تمام جنبه ها رو در کنار هم معرفی کنیم، نیاییم زوم کنیم روی یک جنبش فقط، از جنبه های دیگه غافل بشیم. ما بیاییم فقط حضرت اون جنبه رو معرفی کنیم. بله، حضرت در جنبه ها، در تمامی جنبه ها اول نفر بود، عقبشی نداشت و شجاعتش در حد اعلا بود. ما اگه فقط از این جنبه، از جهت شجاعت حضرت رو معرفی کنیم، حرف نادرستی نزدیم، واقعا همینه، نهایت شجاعت داشت، در تمامی جنبه ها هم رشادت حضرت اصل بود و اون رشادت باعث می شد جنبه ها به پیروزی برسه. در تمام جنگ غزواتی چه در صدر اسلام بود، نقش حضرت اسلام اول بود. ولی علی فقط این نیست، علی عبادت هم داره، عابد هم هستش، فصاحت هم داره. از اون ور در مورد در زهد، زندگی زاهدانه باید معرفی بشه، رفتار با دشمنان به طوری که با تمامی فرق اسلامی ارتباط داشت، با فقرا ارتباط داشت، با دشمناش ارتباط داشت، اون وقت نهایت گذشت رو در حق دیگران دشمناش داشت. باید ما همه جانبه بود نگاه کنیم. اهل بیت متاسفانه ماها که مشتاق هستیم و پیرو و اهل بیت هستیم، متاسف همه جانبه معرفی نکردیم. بعضی موقع فقط اینا رو سیاست مدار معرفی کردیم، جنبه عبادی اینها رو، جنبه رفتار با فقرا، جنبه تعامل با دیگران، انقدر با دشمنان خودشون، با مخالفان تعامل داشتن، اصلا غیر قابل تصور، اینو معرفی نکردیم متاسفانه، و در حقیقت در حقشون کوتاهی کردیم. و این باعث شده چه رفتار ائمه در یک جانبگری پیش بیاد و اون مخاطبین ما فکر کنن اگه این جنبه رو عمل کردن دیگه پیرو اهل بیتن. بله، اهل بیت علیهم السلام در جنگ ها عقب نشینی نمی کردن، ولی در غیر زن در جامعه نهایت تعامل رو با مردم داشتن، نهایت فروتن رو داشتن، اصلا غیر قابل تصور هست برای ما. نمونه‌اش امام حسین علیه السلام دیگه، این روایت معروفه دیگه. طرف اومد مدینه، بعد در خیابان های مدینه برخورد شد با حضرت امام حسین علیه السلام. حضرت هم سواره بود، رفت مرکب اون حضرت رو گرفت، افسارش گرفت، شروع کرد بعد بیرا گفتن. از شام اومده بود، معلوم بود جو شام خیلی علیه اهل بیت تحریک شده بود، اصلا یه جو تبلیغاتی بسیار مسموم، بسیار وحشتناک، چه شخصیت های این چنین رو طوری معرفی کرده بودن، افراد اینها رو جنایتکار تر از اینها سراغ نداشتن تو ذهن خودشون. افسار حضرت جلف از شام اومده بود، شروع کرد به دبیرا گفتن، اولا به حضرت علیه السلام، بعد خود ما هم گفت و گفت، حضرت گوش میکرد. وقتی خسته شد امام فرمود ای برادر شام، من فکر میکنم که تو مسافر هستی، استراحت هم نکردی، حالا بیا بریم خونه استراحت کن ببینیم چی میشه. یعنی هیچ کدام از این توهین و این به استراحت حقیقت از زد فقیه هم ناسبیه دیگه، چه از ائمه رو سب و لعن کن ناسبیه. امام هیچ کدام از این را اصلا بهش چیز نکرد، مؤاخذه نکرد، برد خونه، سویدش پذیرایی کرد، بعد اومد قسم خورد. قسم خورد گفت وقتی من مدینه وارد می شدم دشمن ترین انسان ها در نزد من شما بودید، الان چه خارج می شم در روی زمین هیچ کس به من محبوب تر و در نزد محترم تر شما نیستش. خب این باید این رفتار اهل بیته، این امام حسن علیه السلامه، بقیه من ائمه هم دوره بودن. از خود امام صادق علیه السلام داریم که یه راوی اومد پیشش، امام دید ناراحته، گفت چی شده؟ حرف نزد طرف. امام گفت من میبینم که این مخالفین ما شما رو ناراحت کردن، حرفهایی زدن که باعث ناراحتی شده. گفت آره. امام فرمود و من میبینم که تو از خدا میخوایی که خدا بهت قدرتی بده به اصطلاح دماغ اینا رو به خاک بماله. خب آی گفتی آره، من اگه خدا به من توفیق بده مخالفین رو من دمار از وزوکارشون در میارم. امام فرمود من که امام صادق علیه السلام هستم، علی ابن ابی طالب جد من هستش، در همین کوچه های مدینه حرکت میکنم، میبینم طرف داره پدرم جد من لعن میکنه، سب میکنه، پشت دیوار قایم میشم، پشت ستونی قایم میشم، تا این سبش که تمام شد میام باهاش مصافحه میکنم. ببینید این رفتاره، یعنی میخواد اون هدایت جری خودش رو تا نهایت. اما نمیتونیم بنده این حد تحمل از خدا داد خیلی عنایته، ولی اونا اهل بیت بودن، ما چرا رو معرفی نمی کنیم؟ مکتب اهل بیت رو طوری معرفی می کنیم انگار که اهل بیت رمسلم همیشه در حال جنگ بودن، در حال درگیری بودن، در حال در جلساتشون تمام مناظره بود، همسر فایی نبود. اهل بیت در جامعه زندگی می کردن، محبوب ترین انسان ها در جامعه خودشون بودن، حتی در بین اهل سنت، حتی در بین یهودی ها، در بین مسیحی ها. ما چرا باید اینا رو معرفی نکنیم؟ متاسفانه امروزه نگرش یک جانبه به زندگی اهل بیت رواج پیدا کرده. ما باید همه جانبه به همه ابعاد شخصیت های اینو، مخصوصا شخصیت های عبادی اینا رو، هیئتی تشکیل شده، خب این پیرو امامیه، بابا این امام عابدم بوده، اون هیئت باید نماز جماعت شروع بشه. اهل بیت ما هیچ وقت نماز اولاش رو ترک نمی شده. چرا ما اینا رو نباید؟ فقط مصائبش، مصائب هم داشتن، ولی اهل بیت اینا هم داشتن. آخه ما متاسفانه یک جانب نگری رو در سیره اهل بیت علیهم السلام رواج داره پیدا میشه. ما همه جانب جری کنیم، این طریقه مصلح همینه. امام فرماید چه اللهم اسلق بی طریقت المسلا، طریق میان روی، نه افراد درش باشه نه تفریدی باشه، همه جانبم باشه. ائمه ما عبادت داشتن، زهد داشتن، تعامل با اجتماع داشتن، در سیاست نظریه داشتن، همه اینها باید و در کنار هم و با هم در سیر اهل بیت مورد نظر قرار بگیرد. طریق مسلا اینه.
تو عبادت افراد و تفرید معنا داره یا نه؟
تو عبادت نه، عبادت تفرید افراد مفهومی نداره، مگر این چه الا این چه ظرفیت و خود به اصطلاح توان انسان ها محدود میکنه. یه وقتی انسان توان نداره، باید اول ظرفیت ایجاد بشه. ظرفیت ایجاد نشه این انسان پس میزنه. مثلا شما میخواید نماز شب بخونید، امشب بلند شدید یک ساعت وقت گذاشتید قبل از نماز صبح، این خوب اشکال نداره، چون چه انسان عادت نکرده فردا تمام کارش لنگه. پس فرداش دیگه به اصطلاح توان ادامه رویر نداره. بله اگه انسان یک ساعت نماز شب بخونه، حتی دو ساعت بخونه اشکال نداره، ولی باید زمینه چینی بشه. اول عمل باید دوام داشته باشه. برای دوام عمل ما باید مثلا یه نماز شب یک ربعی 10 دقیقه رو در زندگی خودمون ایجاد کنیم. حتی اگه ببینیم که در نزد اذان صبح نمیتونیم بلند بشیم، در روایت داریم وقت خواب ما بخونیم اشکال نداره، ادامه بدیم. بله اگه ما بعد از 30 ساعت 40 سال رسیدیم نماز شب ما 1 ساعت طول کشید، اشکال نداره، خوبه. ولی اگه الان ما بخواهیم بنده چه توانش ندارم نماز شب 1 ساعت رو شروع کنم، امکان ادامهش نیست، توفیق سلب میشه. برای همین در ذکر الهی گفتن افراد مطلوبه. البته شیطان نمیذاره، از خودتون طمع زیاد نداشته باشید، با شیطان باید دستمند نرم کرد. و در ذکر الهی هرچی افراد کن افراد نیستش. در روایت تا داریم که المؤمن متحتر، کلمه متحتر رو گفتن شما رو میبینید طرف مثلا این مشکلی با خودش حرف میزنه، چون چی شده میگه همینطور قاطی کرده. میگه مؤمن انقدر ذکر میگه همیشه لبش میجنبه، آدم متحتر هستش، اون کسی که میبینیم فکر می قاطی کرده. در ذکر ما افراط نداریم و بخواهیم ظرفیت وجودیمون بیشتر بشه، باید ذکر رو هر 24 ساعت اون آیه هم چه باید عمل کنیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی اولو الالباب کسانی هستند که هم در حالت قیام ذکر میجن، هم در حالت قعود نشسته، هم در حالت خوابیدی درازکش. که معلوم میشه که ذکر مطلوب الهی است. وذكر الله كثيرا در نماز جمعه هم هست دیگه، سوره جمعه فرمان یا ایو لذن آمنو از آنو دل صلات منی اول جمعه فسه بلا ذکر الله. میگه تو نماز جمعه برید. و ضرور بایه چه خیلی ها میگن چه نظر برینه چه اصلا وقتی از آن جمعه روز جمعه گفته شد اصلا بی هم کل دادستتا کار دنیایی اصلا حرام میشه. بعد میفرماید خب فسه بلا ذکر الله، برید به سوی ذکر الهی. بعد ادامهش میگه چه فعضا قدرت سلات، وقتی نماز تمام شد معطل نشید، فنتش رو فلرز در رو زمین پخش بشید و ابتقو من فضل الله، بعد دادستت کنید. و ابتقو من فضل یعنی کار را خرید میخواد بکنید بعد از اتمام نمازه. بعد میتونه وزکولا کسیره، ببین خودش امر میده چه فنتش رو فلرز، دیگه زمین نمیخواد اما جمعه رو 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه بندش رو. وقت همون فضل دو تا امری چه دیگه تصریح برای این چه نماز تمام کنید دیگه. ولی علاوه بر اینکه نماز رو تمام کنید و برید دنبال کسب و کار، فرمود وذکر الله کثیرا، زیاد ذکر الهی بگید. پس معلوم میشه وظیفه ذکر تمام نشده، نماز تمام شده، نماز تمام شده ولی ذکر سزای خودش هستش. بنابراین در ذکر ما افراط نداریم، بذکر الله کثیرا، و خیلی آیات داریم دیگه در تسکن مشکرید. ولی در عبادت های بدنی چون چه توان بدنی انسان ها محدوده، ما باید واجبات انجام بدیم، مستحبات رو ببینیم چشش بدنمون چقدریه. شما مثلا از 16 رکعت نافله ظهر امروز مثلا اگه 3 رکعت خوندید خوبه، دیگه بخواد 16 همش رو بخونیم دیگه چه نمیکشه، نه وقت اقتضا داره، بخونیم بهتره. منتها دیگه یه روز خوندیم ممکن است بعدا دیگه اصلا توفیق حال نداشته باشیم. در مستحبات باید توان بدنی انسان لازم بشه. اگه بله طوری باید برنامه‌ریزی کنیم لاقل دیگه وقتی سنمون 50-60 رسید موفق باشیم این نوافل رو تمام بخونیم، اینا چون چه خیلی اثر داره. ولی از اول نباید ما توان داشته باشیم، به همین خاطر اون چه محدود میکنه توان بدنی انسان رو ازش که اللهم اسلک بی طریقت المسلا و اجعلنی علی ملتک اموت و احیا. خدایا مرا بر ملت تو، ملت خدا، یک ملت شیطان داریم، حزب شیطان داریم، حزب خدا داریم. میگه خدایا مرا بر ملت تو و در زوجه موحدین، زمره موحدین، صالحین، انبیا قرار بده، بر اون ملت ما رو، مرج ما رو در اون ملت قرار بده و زندگی ما رو در اون ملت. معلوم میشه که امام که امام معصومه، این هم به اصطلاح از خدا میخواد که خدای ما رو همیشه بر ملت مسلمانی، ملت موحدین ما رو قرار بده. معلوم میشه که این به اصطلاح خطری هستش که باید ما حواسمون باشه. هر وقت دیدیم در جامعه مسلمان ها با مسلمان ها اختلاف داریم، جبهه گیری داریم، ما یه طرف هستیم، مسلمان ها یه طرف هستش، باید حواسمون جمع باشه، باید این بر ملت مسلمین باشیم. اللهم صل علی محمد و آله و متعنی بالاقتصاد. اقتصاد بازم هم بیان رویز و این ظاهرن اقتصاد بیشتر در امور مادی به کار گرفته میشه، اطلاق میشه، اما در اینجا به امور معنوی هم بازم به اصطلاح شامل میشه. خدایا متعنی، مرا روزی بده، مرا به اصطلاح بهرمند ساز، متع تمتع، چون جهت تمتع از اینه دیگه، بهرمند شدن. متعنی بالاقتصاد، مرا تمتع کن، بهرمند ساز از اقتصاد. اقتصاد یعنی میان روی در معیشت، چه نه زیاد روی در مخارج داشته باشم، اسراف داشته باشم، نه اونجایی که باید خرج کنم از خرج ابا داشته باشم. اقتصاد یعنی اونی که انسان در جایی که باید خرج کنه، در جایی که نباید خرج کنه حواسش باشه خرج نکنه. و اجعلنی من اهل سداد. سداد هم درستکاری، محکمکاری، کار سدید، اونیه که اشکال و ایرادی در اون وارد نمیشه. که خدایا مرا از اهل سداد قرار بده، کاران طوری باشه که همش صحیح باشه، همش درست باشه و اشکال و ایرادی درش نباشه، همش محکم باشه. سدید به محکم هم میگن، یعنی از جهت این ظاهر، از جهت باطن کارهام طوری باشه که قابل خدشه و اشکال نباشه. و من عدلت رشاد، مرا بر عدله رشاد قرار بده. رشاد هدایت، یعنی طوری باشه من خودم رفتارم، کردارم، حرفم طریقه رشد دیگران باشم، دلیل رشد دیگران باشم. این خیلی مسئله است، این خیلی مسئله است. ادله رشاد بودن یک اوصافی است که امام از خدا خواسته. بس این لازمش اینه که با تمام طوایف انسان‌ها رابطه داشتنه. شما باید دلیل رشد بشید، یعنی دلیل رشد همه باشید. برای خانمت باید دلیل رشد باشی، برای بچت، برای همسایت، تو خونت، تو جامعه. به همین دلیل یک انسان مسلمان و پیرو اهل بیت با هیچ استکاک نداره تا بدون عدلی رو رشاد باشه دیگه. بعد حرف رو میزنه، مطلب رو بیان میکنه، اما اینجا با کسی به اصطلاح استکاک داشته باشه یا به جواب من این گروه هستم، جز اون گروه هستم، به طور در جرایش به یک فکری خودش رو محدود کنه به طوری که اون گروه دیگه هستن اینو دیگه قبول نداشته باشن، این مخالف عدلی رشاده. عدلی رشاد بودی طوری باشه من مردم رو، یعنی طوری باشه رشادم رسوی خدا، نه اینکه رشاد منظور رشاد یعنی رشاد رسوی خدا. امام میفرماید من رو طوری قرار بده که من دلیل رشاد رشد باشم. بنابراین ما باید طوری باشیم که زندگی و رفتار ما مردم رو دلالت به سوی خدا بکنه، دلالت به توحید بکنه. و من صالح العباد، خدا ما از بندگان صالح قرار بده. برزقنی فوز المعاد، خدایا فوز و رستگاه در آخرت را نصیب ما بفرما. و سلامت المرصاد، مرصاد هم گفتن کمینگاه. در اینجا اینجا منظور از مرصاد آتش دوزخ الهی است. خدایا مرا از دوزخ سالم نگهدار. شما سلامت المرصاد، گرفتار دوزخ نشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.